می‌فرماید گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت، ور ز هندوی شما بر ما جفایی رفت رفت. برق عشق ار خرمن پشمین پوشی سوخت سوخت، جور شاه کامران گر بر گدایی رفت رفت. در طریقت رنجش خاطر نباشد، می بیار هر کدورت را که بینی چون صفایی رفت رفت. عشقبازی را تحمل باید ای دل، پای دار گر ملالی بود بود و گر خطایی رفت رفت. گر دلی از غمزه دلدار باری برد برد، در میان جان و جانان ماجرایی رفت رفت. از سخن چینان ملالت ها پدید آمد، ولی گر میان همنشینان ناسزایی رفت رفت. ای به حافظ گو مکن واعظ که رفت از خانقاه، پای آزادی چه بندی گر به جایی رفت رفت. از معدود جاییست که آزادی رو به همون معنی آزادی حافظ آورده است. خدمت شما عرض میکنم که امروز در خدمت شما مهمان عزیزی داریم، دوست عزیز و قدیم من آقای جمشید نائینی، حقوقدان، وکیل مبرز دادگاه های تنسی، و ایشان خیلی خیلی در واقع از سالهای پیش در واقع پیوند دوستی و مودت برقرار شد، همچنین ادامه دارد. دوست عزیز من آقای نائینی ضمن اون که وکیل بزرگی است و حقوقدان برجسته است، مازالک گویی که همواره در ایران بوده، ضمن که در خیلی خیلی نوجوانی در انگلستان بودن و بعد آمریکا آمدند و تحصیلاتشون در اونجا و اینجا در رشته‌های مختلف ادامه دادن و سرانجام به حقوق و وکالت گراییدند، اما همواره چشمی بر وطن داشتن در ادبیات، در تاریخ، و یکی از موضوعهایی که خیلی خیلی مد نظر ایشان بوده است تحقیق درباره بیوگرافی و در واقع شخصیت سیاسی مرحوم دکتر بختیار بوده است، و فکر نمی کنم کسی به اندازه ایشان در این تحقیق کرده باشد و تسلط داشته باشد در این باب. حالا علتی که این مطلب رو عرض کردم، دوست عزیزم جمشید روی خط هستن، آقای عباس امیر انتظام در یک گفتگو مطلبی رو ابراز کردن که دوستان مرحوم بختیار رو آزرده کردن و جمشید با من صحبت کرد، اینا که مطالبی که ایشون میگوید خطاست، با توجه به در واقع دانشی که ایشون در باب اون مرحوم دارن. ما ابتدا اول صحبت‌های آقای امیر انتظام مرحوم رو پخش می‌کنیم خدمتتون و بعد من خدمت ایشون سوال‌ها دارم که به چه دلیل این موضوع خطاست. سرور جان لطفاً اون نوار رو، اون سی دی رو در واقع پخش بفرمایید، هموطنان آشنا بشن با سخنان آقای امیر انتظام که با یک جورنالیست کرده است. لطف کنید پخش.
آقای مهندس، یک از شما روز قبل به ما اجازه دادید که با صدای خودتون از مردم بپرسیم که چه سوالاتی رو از شما دارن. این سوالات جمع‌آوری شد. یکی از پربسامدترین و بیشترین سوالاتی که مردم پرسیدن این بود که در زمستان 1357 وقتی که شاه از سران نهضت ملی دعوت میکنه که نخست وزیری رو قبول بکنن، ابتدا دکتر صدیقی قبول نمی کنه، افراد دیگر قبول نمی کنن و شما هم تشویقشون میکنید که نپذیرن به همراه مهندس بازرگان، آقای دکتر شاپور بختیار مسئولیت نخست وزیری رو میپذیره و شما به دفعات با آقای بختیار ملاقات میکنید ایشون رو راضی بکنید که حالا که نخست وزیری رو پذیرفته استعفا بده. ماجرا چی بود و چرا شما این کارو میکردید؟
اگه براتون مشکل از روی یادداشتاتون بخونم. پس از اعلام نخست وزیر دکتر شاپور بختیار، من به آقای مهندس بازرگان پیشنهاد کردم که ما باید بختیار را وادار به استعفا کنیم و اجازه ندهیم یک شخصیت سیاسی با سابقه درخشان ملی با حکم شاه پهلوی به نخست وزیر ایشان برسد. مرحوم بازرگان از من پرسید که چه کسی را برای این کار بفرستیم. من با وجودی که تا به آن روز شخص آقای بختیار رو حضوری ندیده بودم گفتم خود من این امر را انجام میدهم. مهندس بازرگان استقبال کرد. من توسط دوست دیرینم مرحوم دکتر احمد مدنی به آقای دکتر بختیار معرفی شدم و وظیفه خود را در این ملاقات ها به اطلاع مرحوم بختیار رساندم. ایشان سعی میکرد من را قانع کند که به منظور خدمت و انجام یک تعهد ملی و میهنی مسئولیت را در یک چنین دوران پرمخاطره‌ای پذیرفته است. استدلال من این بود که با توجه به شرایط حساس زمان ایشان قادر نخواهند بود اهدافشان را آنگونه که مایل هستند اجرا کنند و بهتر است که هر چه زودتر از مقامشون استفاده هند. من هر روز و به مدت چند روز پس از ملاقات با بختیار به دیدن مهندس بازرگان نیز در مدرسه رفاه می رفتم و گزارش کارم را به ایشان می دادم و رهنمودهای ایشان را نیز در ملاقات بعدی طبیعتا به کار می بستم. در طول بهمن ماه چند ملاقات طولانی با مرحوم بختیار داشتم و بحث ما برای استعفای او به درازا کشیده بود. مرحوم بختیار در هفته اول تقریبا قانع شد که استعفا بدهد و از مشارکت در مرگ و ویرانی کشور خودداری نماید. ایشان متن استعفانامه اش را نوشتند و به بنده تحویل دادند. متن استعفا رو برای مهندس بازرگان به شورای انقلاب بردم. این شورا در اتاقی واقع در مدرسه رفاه تشکیل شده بود. از اعضای شورا فقط آیت الله طالقانی را میشناختم. بقیه حضار همه روحانی بودند و من هیچ شناخت کافی از هیچ یک از آنها نداشتم. آیت الله طالقانی پس از دریافت متن استعفا با آقایان علی اکبر هاشمی رفسنجانی، با هنر و ربانی شیرازی تکلیف کردند که به اتاق دیگری بروند و به اتفاق دریادار مدنی و من متن استعفا نامه را مورد بررسی قرار دهیم. به اتاق دیگر رفتیم. آنها تغییرات اندکی در متن دادند. سپس آن را به مرحوم بختیار میبایستی میدادیم و متن اصلاح شده را تا متن اصلاح شده را با خط خود بنویسند. آقای بختیار در ضمن نوشتن متن درخواست نمودند تا با مسافرت ایشان به پاریس موافقت شود تا وی پس از ملاقات با آیت الله خمینی در پاریس متن استعفا را شخصا به آقای خمینی تسلیم نماید. من تقاضای مرحوم بختیار رو به اطلاع مهندس بازرگان رساندم و ایشان هم ابتدا از طریق مرحوم دکتر یزدی متن استعفا و درخواست دکتر بختیار رو به اطلاع آقای خمینی رساندند و چون جوابی مساعد از ایشان دریافت نموده بودند، من هم نظر موافق را به اطلاع دکتر بختیار رساندم و ایشان خودشان را آماده پرواز به پاریس نمودند و این آمادگی را ضمن یک مصاحبه تلویزیونی به اطلاع مردم ایران رساندند. همزمان با اقدامات من و مهندس بازرگان، بعضی از روحانیون از جمله آیت الله صادق خلخالی با تماس‌های خود نظر آقای خمینی را عوض کرده بودند، به طوری که چند ساعت پس از اعلام قریب الوقوع آقای بختیار، آیت الله خمینی در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کردند که تا بختیار استعفا ندهد او را نخواهند پذیرفت. مرحوم بختیار از انجام این مصاحبه بسیار عصبانی و ناراحت شدند، زیرا این برخلاف توافق قبلی بود و ایشان احساس میکردند که به حیثیت سیاسی و شخصی او لطمه وارد شده است.
در جریان انقلاب 57 وقتی که شما مسئولیت داشتید، سفری داشتید به خوزستان و در جریان اون سفر به شما سوء قصدی شد که خوشبختانه صدمه نخوردید. شما چه مشکلی داشتید با آقای شوبیر خاقانی و اطرافیانشون که مایل بودن به شما آسیب بزنن؟
من مطلب آقای شوبیر خاقانی
که جمشید منتظر هستن، من یه توضیح بدم در این باب که بچه های ایران که در اون روزگار هنوز متولد نشده بودن بدانن موضوع چیست. خدمتتون عرض میکنم که اصولا وقتی نارضایی در جامعه هست و بی‌عدالتی هست، این جامعه رو تصور بفرمایید مثل یک دیگ بخاری است، شروع میکند که به گرم شدن و گرم شدن و گرم شدن تا جایی که شروع میکند به جوشیدن. وقتی شروع کرد به جوشیدن دیگه کار تمام است. این مربوط بر سابقه هم مربوط میشود به روزگاری که مردم به خیابان ریخته بودند به خاطر آزادی، به خاطر رهایی، به خاطر نبودن آزادی بیان و هزار یک مطلب دیگر، و دولت هم شروع کرد به یک تمهیداتی مثل فرض کنید برداشتن هویدا و بیرون کردن علم، آوردن هویدا به دربار و بعد تعویض نخست وزیرها که اغلب خب دولتی بودن یا ارتشی بودن و اینها. کار به جایی نرسید. سرانجام دولت آمریکا طرحی که طرح جورج بار مشهور است آمد و دولت اون روز ایران و تشکیلات سلطنت در واقع پیشنهاد آمریکا رو پذیرو و جورج بار نوشته بود که بایستی یک نفر از جبهه ملی منتصب باشه به جبهه ملی انتخاب بشود و بعد بند دومی هم داشت و اون این که ارتش این داستان رو پشتیبانی کند و در واقع چند بند دیگر که به سخن ما مربوط نیست باری. و جبهه ملی هم مخالف بود در همکاری با شاه، اینها میخواستن که شاه برود و در واقع رفتن یک فرد برجسته مثل بختیار برای قبول نخست وزیری این رو نقض غرض می دانستن. این است که اینها ناراضی بودند. آقای سنجابی، آقای فروهر، همین آقای امیر انتظام مرحوم، اینها ناراضی بودند از نخست وزیری بختیار. نظری دیگری داشت. از سوی دیگر خمینی هم آمده بود و می گفت که این حکومت بختیار غیرقانونی است، باید استعفا بدهد. بختیار هم مرد شجاعی بود، گمان میکرد که میشود کاری انجام داد برای مملکت و ایستاده بود، دلیرانه ایستاده بود. و در این میان این موضوع پیش میآید که آقای امیر انتظام گفتند که ما اصرار کردیم که ایشون استعفا بکند، اما مطلب مبهم است که آیا این صحبت امیر انتظام از اونجاست که خمینی خواسته بود یا اینکه به جهت این است که جبهه ملی ناراضی بود. این از این سوال به من از دوست عزیزم آقای ناینی میکنم. جمشیدان درود بر شما، شب شما بخیر.
درود به شما استاد عزیز، شب سرکار بخیر. صدای من میاد؟
بله بله، به وضوح و شفاف بفرمایید. حالتون خوبه؟
خیلی متشکر، خیلی ممنون، متشکرم از اینکه این موقعیت رو در اختیار این دوست و شاگرد قدیمی داشتید. چون شما حق استادیت در هر حال 20 ساله به گردن بنده.
خواهش میکنم عزیز.
که بتونم داستان این مرد بزرگ رو با هموطنهای عزیز در میون بگذارم.
این مطلبی که گفتن اینجا آقای امیر انتظام به کدام یک جهت معروفه؟ چون قضیه یک قدری مبهم هست. بفرمه قربان.
خدمتتون عرض کنم که من فقط یه پیش درآمد خیلی کوتاهی بگم. من تقریبا 11 سال، یعنی از بچگی که من از حدود 13-14 سالگی که آقای دکتر بختیار آمدن لندن و ایرانیا تظاهرات به نفع ایشون کردن، من همیشه دوستدار این مرد بودم و برام خیلی جالب بودن. از 11 سال پیش من تقریبا شروع کردم به جمع‌آوری مدارک و اینها، این مستلزم خوندن اون چه کتاب و مقاله و ویدیو و فیلم و مصاحبه های آقای بختیار بود، تمام اینها رو باید انجام میدادم و بعدش هم با کمک دوست زنده یادمون آقای حسین مهری ایشون کمک کردم که من رفتم به پاریس، 5 سفر به پاریس که من با آقایون محمد مشیری یزدی، منوچهر رزمارا و رحیم شریفی، 3 تن از اعضای کابینه ایشون و کسانی که نزدیکترین کسان به ایشون بودن مصاحبه های طولانی کردم و تمام مدارک دیگر و پلیس و اینا رو همه رو جمع آوری کردم و از تمام این دوستان عزیزم بخوام تشکر کنم که با نهایت محبت و دادن دلگرمی و تشویق من رو یاری کردن. هیچ کجا استاد مشیری، هیچ کجا در این مصاحبه ها، مکالمه ها، مدارکی که به دست اومده چیزی نیست که نشون بده که دکتر بختیار میخواستن استعفا بدن یا استعفا نوشتن. حتی چند روز قبل از اینکه خمینی به ایران بیاد با آقای بختیار مصاحبه میکنن که این مصاحبه در یوتیوب هم وجود داره.
بله.
آقای بختیار میگن من حاضر به مذاکره هستم، حاضر به استعفا نیستم، آقای خمینی اگه میخوان بیان بیان، قدمشون هم مبارک، من سلامتی ایشون رو تضمین میکنم، ولی اگر ایشون میخوان نخست وزیر یا چیزی شبیه به این بشن، من در جای خودم کاملا راحتم. و باز دوباره میگن من حاضر به مذاکره هستم، حاضر به استعفا نیستم.
بله.
حالا چند سال پیش یک آقایی به اسم احمد صدر حادثه جوادی که ایشون معرف حضورتون هست،
بله بله،
تو کابینه مهندس مهدی بازرگان وزیر کشور بودن و اینا و خدمت شما عرض کنم دائره المعارف شیعه رو لطف کرده بودن، نوشته بودن و از این حرفا.
بله.
ایشون گفته بودن که بله بختیار یه همچین کتابی نوشته، یه همچین نامه نوشته و میخواسته استعفا بده، استعفا نامه نوشته. در همون موقع آقای مشیری یزدی و آقای دکتر رزمارا و آقای شریفی همه گفتن که نه، یه همچین چیزی دروغه، یه همچین چیزی وجود نداشته.
عجب.
موقعی که پروژه شفاهی هاروارد رو داشتن تنظیم می کردن با آقای دکتر بختیار یک مصاحبه خیلی طولانی کردم که به صورت کتاب هم چاپ شده در حدود 145 صفحه و خدمتتون عرض کنم که در اونجا آقای دکتر یه آقای صدقی نامی داره با آقای دکتر بختیار مصاحبه میکنه و میگه که همه میگن که شما اون نامه رو امضا کردی. آقای بختیار میگن که آقا من اصلا تا به حال حادثه جوادی رو نه در عمرم دیدم، نه هیچ نامه‌ای رو نوشته که من امضا بکنم، هیچ به طور کل. و بعدش هم با آقای نصرت الله امینی که ایشون هم یکی از دوستان خیلی قدیمی بختیار بودن و اینا و وکیل شخصی دکتر مصدق بودن، بسیار مرد مستحکم و چیزی بودن،
بله مرد شدید،
ایشون هم که گفته بودن احمد حاصل جوادی همچین نامه رو نوشت، به چند نفرم نشون داد، ولی اصلا نه هیچ وقت اینو پیش بختیار بردن نه بختیار اینو دیدی، دروغ محضه. موقعی که این ویدیویی که الان شما دیدید که آقای دهباشی دارن صحبت میکنن و من دیدم، خب خیلی ناراحت شدم، تلفن زدم دوباره خدمت آقای مشیری یزدی، آقای منوچهر رزمارا، آقای شریفی، تلفن زدم لندن با آقای جواد خادم صحبت کردم که وزیر مسکن و شهرسازی بودن، گفتم آیا من اشتباهی کردم یا اشتباهی شده، واقعا یک همچین نامه‌ای بوده؟ دوباره یک صدا همه اینها گفتن که هیچ چیزی نبوده. آقای منوچهر رزمارا که مرد بسیار شجاع و بسیار نازنینی هستن، ایشون گفتن آقا اینها جسم بختیار رو کشتن، میخوان خاطرش هم ترور بکنن، و از طرف من این شما همه جا بگید و بنویسید، این رو اصلا وجودی نداره. آقای جواد خادم هم گفتن که آقای ناینی من به شما میگم که یه همچین چیزی نبوده، مطلقا یه همچین چیزی نبوده.
عجب.
حالا داستان اینه که آقای بختیار اگر یادتون باشه یک نامه‌ای می نویسن به خمینی و میگن که من حاضرم بیام به پاریس و دو به دو به عنوان دو ایرانی بشینیم و با هم صحبت بکنیم در مورد مسائل ایران فقط.
بله.
این نامه رو آقای منوچهر رزمارا در مصاحبه هاشون هم اینو گفتن، برای خود منم گفتم، صدای های این آقایون هم من همه رو ضبط کردم، گفتم که این نامه رو دادن به من، گفتم برو منزل آقای بهشتی. ایشون میگفتن من رفتم منزل بهشتی، بهشتی نامه رو خوند گفت خیلی خوبه. قبل از اونم آقای دکتر بختیار خودشون تو همین پروژه شفاهی هاروارد، یعنی صدای آقای بختیار که اینا رو میگن، میگن که من به بازرگان گفتم، بازرگان گفت خیلی فکر خوبیه، آره این کارو بکنیم. و حتی قرار بوده که اینا با بازرگان با هم برن به پاریس و برن خمینی رو ببینن.
بله.
در هر حال آقای منوچهر رزمارا میگن این نامه رو بردم اونجا. بهشتی تنها چیزی که بود گفتش که به آقای دکتر بختیار بگیم که بگن من برای کسب تکلیف میام به پاریس و نه تبادل نظر. ولی وقتی که اینو به آقای بختیار گفتیم گفتن نه خیر، کسب تکلیف می کسب تکلیف، فقط شما میتونید بگید تبادل نظر. و خلاصه اینو فرستادن و آیت الله هم اول اینو قبول کرد، گفتش خیلی خوب ایشون بیان. ولی بلافاصله در عرض چند ساعتی نظرشون برگشت و گفتن نه اول از استعفا بده بعد بیان. که دکتر بختیار هم گفتن استعفا بی استعفا، من همینجا هستم. و بعدش هم اون سخنرانی معروف کردن که گفتن مردم دیکتاتوری نعلین در راهه که به مراتب از دیکتاتوری چکمه بدتر و
نفرگاهتره.
بله بله، این حرف من نمیتونم سوالی باشه.
بله سوال بسیاره جمچی جان. و خیلی عجیبه یک مرد شریفی مثل آقای امیر انتظام با این تفسیر این خاطره رو نقل کنه. من خیلی متحیر شدم و تعجب میکنم و نام اشخاصی رو میبره، نام آقای مدنی رو میبره، نام آقای بازرگان رو میبره که این نام چنین شد و ما بردیم و عوض کردیم و بر بردیم و باز بختیار گفت من خودم این نامه رو به خط خودم مینویسم. و اینا خیلی به نظر من عجیب اومد که یک آدم بزرگواری مثل ایشون که یه عمری در زندان بود و اعتماد کامل بود به سخنانشان این صحبت رو کرد. حالا که اینجا تشریف دارین جمچی جان، من تو شما در واقع محقق بیوگرافی و در واقع ابعاد سیاسی شخصیت دکتر بختیار هستیم. در اون موضع خیلی زشتکاری ها و بیارزگی ها شد از طرف بعض شخصیت های جبهه ملی، مثل رفتن آقای سنجابی که ما در آمریکا بودیم اون زمان، واشنگتن پست نوشت که ایشان میخواهد برود به کانادا در ونکوور در یک جلسه شرکت کند و تصمیم گرفته است که در بین راه با خمینی هم صحبت کند. مطالبی گفتید در این صحبت هایی با هم داشتیم حیرت انگیز بود. به این سوال لطفا جواب بدید تا برگردیم سر شخصیت دکتر بختیار لطفا.
بله داستان به این صورت بود استاد باشیری که این آقای سنجابی قرار بوده برن به جمعیت سوسیال دموکرات های جهان که در سال 78 در ونکوور کانادا قرار بوده اجرا بشه.
بله.
و خود آقای دکتر بختیار هم نطق ایشون رو می نویسن که برو با یه گزارشی از اوضاع ایران اونجا برای اینها بخون. ایشون میگه خیلی خوب سر راه هم من میرم پاریس. بهش میگن خیلی خوب شما تشریف ببرید اونجا میخواید اینا، بعدش هم برید ونکوور، اتفاقا بدن نیست یک کسب اطلاعاتی بکنید و اینها. آقای سنجابی پامیشن میرن پاریس و میرن برای دیدار آقای خمینی. اونجا که میرسن ایشون تقریبا 3 ساعت ایشون رو دم در نگهشون میدارن و این آقایانی مثل آقای سلامتیان و بقیه این به قول آقای بختیار دانشجویان مادام العمر که تو کارتیه وطن کفش باره می کردن و اینا میان میشینن دور ایشون و میگن ای آقا شما دیگه شاه رفته، شما بیاید نخست وزیر آقا بشین. از این حرفا و خودش حسابی ایشون رو میپزن.
عجب.
ایشون میرن به دیدار آقای خمینی. آقای خمینی هم یه نامه میذاره جلوی ایشون در 3 ماده که تقریبا به این صورتی که ملت ایران مسلمان هستن، حکومت باید اسلامی باشه، چون حکومت پهلوی غیر اسلامیه پس غیر قانونیه. میگن اینو امضا بکن. آقای سنجابی هم اینو امضا میکنن. به محض اینکه اینو امضا میکنن خمینی کاغذ از دستشون میخواد و میگه خب شما مرخصید تشریف ببرید. واقعا به همین سادگی. خلاصه ایشون از در میان بیرون با گردن کج و اینها و اونجا دو ایشون رو میگیرن آقای سلامتیان و اینها و به ایشون میگن آقا شما یه وقت ونکوور نرید. میگه چرا؟ میگن اونجا نماینده اسرائیل هم داره میاد. حالا تو رو خدا ببینید اصلا چه ربطی داره این داستان. جمعیت سوسیالیست های دنیا اونجا دارن دار میکنن. خب اسرائیل هم یه نماینده فرستاده. میگن اگر امام بفهمن نفس شما به نفس این نماینده خورده دیگه تمومه، دیگه شما رو نخست وزیر نمیکنن، اصلا نظرشون برمیگرده. آقای سنجابی هم فقط یه کپی این نامه رو میگیرن میذارن تو جیبشون، مغرور از این شاهکار برمیگردن به ایران. برمیگردن به ایران و آقای شریفی برای من اینطور تعریف کردن که ما رفتیم برای دیدن سنجابی که چطور شد این نرفت اونجا و برگشت و اینا، و گفتیم آخه چه کار کردی چطور شد اینا، گفت باشیم باشیم باشیم. رفت کپی نامه رو آورد و گفت ببینید نامه رو. گفتن ما نگاه کردیم دیدیم خمینی فقط با خودکار سبز برداشته تو حاشیه این نوشته استقلال.
استقلال
همه به هم نگاه کردیم و اینا رو گفتیم آقا این چه معنی داره، آخه این شد حرف اینا. خلاصه میگفتن خیلی ناراحت و میگفتن دکتر بختیار خیلی ناراحت شدن و شروع کردن داد و فریاد که شما به هیچ وقت حق نداشتین این کارو بکنید، این کار شما یعنی تسلیم جبهه ملی و ما تنها کسانی بودیم که میتونستیم در مقابل این ملا وایستیم، ولی حالا شما ما رو تقریبا تسلیم اینها کردید. و خلاصه آقای سنجابی هم دکتر بختیار میگن خیلی خوب من از این به بعد در حال هر کاری که بکنم باید با اجازه خمینی باشه و از اونجا اینا خیلی میونش شتراب میشه و ناراحت و اینا. این در تقریبا همزمان با اون موقعی بوده که شاه داشته با دکتر صدیقی صحبت میکرده برای که دکتر صدیقی نخست وزیر بشه و این اعضای جبهه ملی شروع میکنن اذیت کردن و اینها که شما نباید برید عضو نخست وزیری رو از شاه قبول بکنید. و آقای فروهر میشینن با آقای سنجابی یه نامه می نویسن و آقای داریوش فروهر اینو ور میدارن میبرن منزل آقای صدیقی، دکتر صدیقی، غلام حسین صدیقی زنده یاد، و میگن که بله شما نباید قبول بکنید اینا، که دکتر صدیقی خیلی عصبانی میشن با خیلی خشونت و اینا رو همه رو بیرون میکنن و میگن که به شما هیچ مربوطی نیست من چه کار میکنم. ولی بعد خود آقای صدیقی میرن پیش شاه و شاه میگه شما به چی فکر میکنید ما کی رو نخست وزیر بکنیم؟ ایشون میگن که من بختیار رو میگم که بهترین شخص برای این کار، شایسته ترین شخص برای این کار تو این موقعیت. به محض اینکه ایشون اینو میگن شاه برمیگرده و میگه که داستان پدرکشتگی پس چی میشه، چون همونطور که اطلاع دارین خودتون خیلی بهتر از من، سردار فاتح پدر دکتر بختیار به دست رضا شاه تیرباران شده بوده.
بله.
شاه خیلی با حالت متوحش برمیگردن میگن که داستان پدر کشتگی چی میشه، دکتر سپریده میگن شما خیالتون راحت باشه بختیار وقتی صحبت منافع کشور در میان باشه و آینده ایران هیچی حالیش نیست، از همه چیز میگذره.
بله سوال بسیار هست جمشید. یه مطلبی که از همون زمان مطرح بود معلوم نشد، برای من معلوم نشد که این مخالفت آقای سنجابی و دوستانش با این که آقای بختیار نخست وزیر قبول بکنه، آیا این یک ایده اصیل سیاسی بود یا اساسا بنیادش بر حسادت بود خودشان میخواستن بشون؟ من شما حتما میتونید با تحقیقاتی کردید به این سوال جواب بدید. آیا سنجابی اگر که پیشنهاد میشد که نخست وزیر بشه آقای سنجابی قبول میکرد؟ یعنی فکر میکرد که خب سینیور هست، از نظر سنم بالاتر هست از بختیار، این موضوع حسادتی بود و موضوع رقابتی بود، یا این که اینا میگفتن نخه سیستم شاه در حال سقوط ما نباید باش همکاری کنیم؟ کدام یک از اینها بود؟
اینطوری که من به نظرم میاد و اینطوری که خود دکتر بختیار اینو میگن، مسئله یه مقدار زیادی حسادت بوده. آقای دکتر بختیار میگن که بازرگان خوب دلش میخواست نخست وزیر بشه و میگن که دکتر بختیار هم 5 تا پست تو کابینه‌شون باز گذاشته بودن که بازرگان و یا طرفدارای بازرگان رو ببرن تو کابینه‌شون اگر لازم باشه.
بله.
از طرف دیگه آقای سنجابی و فروهر اینطوری که دکتر بختیار میگن در کتابشون میگن اینا از روی حسادت با خودشون فکر میکردن ما بختیار و دولت اونو که از دست دادیم اگه از این طرف هم بازنده بشیم و خمینی را از دست ببینیم برای ما چه میمونه. و البته دکتر بختیار تو کتابشون میگن که بالاخره هم باختند و بسیار بیشتر از اینها هم باختند. امروز این آقایان کجا هستند؟ در کدام دخمه چیزایی پنهان شدند؟ هیچ کدام جرأت آفتابی شدن ندارند چون هر لحظه بیم آن دارند که کسی به قتلشان برسد. و درست هم هستش. دیدیم هم که آخر چطور شد که به سر آقای داریوش فروهر اومد و البته آقای سدیدی هم موقعی که میخواستن برن و به اصطلاح نخست وزیر بشن آقای دکتر بختیار خیلی ناراحت میشن موقعی که آقای فروهر و آقای سنجابی به ایشون میگن نه نرو اینا، چون آقای بختیار میگفتن که صدیقی از هر جهت به ایشون ارجح بود، سوادش از اینا بیشتر بود، طرفدارایی که در طبقه به اصطلاح روشن فکر و اینتلیجوال داشت خیلی بیشتر بود، آدمی بود که لایک بود و خب طبیعتا آدمی که لایکه از یه آدمی که هم دست آخون میبوسه و هم دست شاه رو میبوسه مثل آقای سنجابی خیلی قابل احتمالتره و قرص و محکمتره. آقای صدیقی وزیر کشور دکتر مصدق بودن، همه ایشون رو میشناختن و مردی بودش بسیار کارآمد.
بله.
خب اینها نذاشتن که ایشون بیاد رو کار. البته خب خود اعلیحضرت هم چون آمریکایی ها بهشون گفته بودن که تشریف ببرید،
بله،
وقتی که با دکتر صدیقی صحبت میکنن دکتر صدیقی میگن شما نباید از ایران برید، ایشون میگن که نه من باید برم.
بله متاسفانه
این یک دلیل این بوده که ایشون کار کردن. در این که حسادتی در کار بوده شکی نیست. حالا یک مطلبی رو من خدمتتون بگم. چند وقت پیش با خانم پرستوی فروهر دختر داریوش فروهر یک مصاحبه ای شد، اگرم اشتباه نکنم آقای زراعتی داشتن باشن، آقای فلاحتی
داشتن،
آقای فلاحتی داشتن باشن مصاحبه کردن، نداره مطمئن نیستم. بعد به ایشون گفتن که خانم شما بگید که چطور شد که پدر شما رفتن پیش خمینی و چه شد. ایشون گفتن که من پیش مادرم واشده بودم، پدرم از پاریس زنگ زدم، یعنی آقای داریوش فروهر. مادرم گفتن خمینی رو دیدی و پدرم گفت آواز دهل شنیدن از دور خوش است، اینجوری گفت. ولی خب بالاخره رفت و با این آقا مشغول کار شد. آقای بازرگان به دکتر بختیار گفته بودن در مورد خمینی که این مردی که عجب حیوان درنده ایه. اینم در کتاب چیز آمده،
یعنی خمینی
کتابه... بله؟
یعنی خمینی منظورتونه؟
بله.
خب.
آقای بازرگان در مورد خمینی به بختیار گفته بودن، گفته بودن این مردک عجب حیوان درنده ایه.
مطلب دیگری که اینجا شامد جمشید جان خیلی خیلی مطلب مهمه. ببینید در طرح جورجبال این بود که شاه برم، بسیار خوب. مطلب دو این بود که از جبهه ملی نشنال فرانت یک دولت تشکیل بشه و ارتش هم پشتیبانی دولت رو بکنه و در واقع این آخرین راه چاره‌ای بود که دولت آمریکا به دست آورد از یک سیاستمدار کهنه‌کار که مسائل ایران رو خوب میشنه. و هویزن هم که رفت ایران در واقع جنرال هی این دستور رو میده به دست هویزن، میگه آقای جنرال هویزن شما وقتی وارد تهران شدید زنگ بزنید به کاخ سفید، یکی یکی اینها رو تکرار کنید و اونها باید بگوین بله و بعد شما وارد عمل بشوید. آقای هویزن هم به مرزی که به ایران میرسد و زنگ میزند به کاخ سفید میگوید شما گفتید اول شاه برود، صحیح هست؟ میگفتن صحیح هست. دو، گفتید از جبهه ملی دولتی تشکیل بشود، صحیح هست؟ به ترتیب تا پایین رفته و بعد رفت و اون کار کرد. نخستین کاری هم که کرده رفته دفتر پادشاه سابق گفته شما باید برید، شما you are causing international crisis. این این متنه که آقای هویزه گفته، یعنی شما دارید بحران بین‌المللی درست می‌کنید، برید بیرون. خب اینم گذشت. حالا میایم سر نقش ارتش و موضوع دولت بختیار. این بدترین چیزی که از اون روزگاران، بدترین بی‌عرضگی که از اون روزگاران در خاطر مخلص است و همه وطن دوستان، این تسلیم شدن ارتش بوده. آیا شما در تحقیقاتون به جای برخورد کردید که مثلا فرض فرمایید که پادشاه در حال خارج شدن و گفته باشن که آقا این بختیار، این دولت آقای بختیار دولت رسمی و قانونی کشور است، شما با در نبود من پشتیبانی بکنید، شما چه میدانید راجع به این مطلب؟
بله، خدمتتون عرض کنم که در جلسه ای که تشکیل میشه همون یه روز قبل از اینکه شاه از ایران برن، عمرای ارتش و آقای قره‌باغی و اینا همه نشسته بودن و آقای فردوست هم اونجا بودن، شاه برمیگردن و میگن که دولت از این به بعد مسئوله، همه چی به گردن دولته و آقای بختیار اینجا دستور میدن. بختیار هم خدافظی میکنه بره، شاه میگن که نه ارتشیا بمونن، بختیار که میره بیرون میگن که نه شما از بختیار هیچ دستوری نمیبرید، شما باید به حرفای آقای فردوست باید گوش بکنید.
این از در کجا آمده این مطلب میفرمایید؟
این الان جلوی چشم من نیستش استاد، چون خیلی من الان 6 تا جعبه چیز دارم اینجا، ولی در هر حال از چند سورس موثق چیزهایی که من براتون میگم فردتون باشم، هیچ کدوم چیزی نیست که از خودم بگم و اینا،
بله
سورسش هم پیدا بکنم، بله ایشو تشریف میبرم. بعد آقای یکی از این کسانی که اونجا بودن میگن اگر این جمهوری خواست اعلام بکنه چیکار بکنیم، اینجوری که نوشتن میگن که شاه گفتش که دخلشو بیارید، اینجوری نوشتن. در هر حال این آقایون رفتن و خودشون رو تسلیم کردن روز 22 بهمن و آقای دکتر بختیار خیلی خیلی از این مسئله ناراحت بودن، بارها به این مسئله در نوشته هاشون، در نوت هاشون، در سخنرانی هاشون حمله کردن و خیلی به این جنرال ها بد و بیرا گفتن. اگر اجازه بدین من از کتاب خاطرات شاپور بختیار مجموعه شفاهی دانشگاه هاروارد
بله
براتون میخونم، این حرفی که آقای دکتر بختیار گفتن صدای خود دکتر بختیار هم هستش، نوشتش هم هست، یعنی چیزی نیستش که دیگه بشه گفت حتی نوشته است، ممکنه کسی دیگه نوشته باشه اینها.
بله بفرمایید.
آقای دکتر بختیار میگن که ما در هفته اولی که من نخست وزیر شدم 5000 نفر اومدن به نفع من تظاهرات کردن، هفته بعدش 30000 نفر، هفته بعد روزنامه کیهان و اطلاعات که دست آخونده بود خودشون گفتن 150000 نفر آمدن و بعد اینطور ادامه میدن و اون صداشون هایی کاش میشد بشنوید شما که با چه عصبانیت اینا میگن. من سعی میکنم همونطور کلمات رو ادا بکنم آقای بختیار میگن اگر این بیشرفایی که در رأس ارتش ما بودن چند هفته ای 4 هفته به من فرصت میدادن، شما ایمان داشته باشید که خمینی می آمد آن طرف میز مذاکره و با من صحبت می کرد، ولی وقتی که کرم از خود درخت است، ولی وقتی که یک ارتش را اینقدر به آن می رسانید و این جنرال های پوفیوز را در رأس آن می گذارید، نتیجه همین است که می بینید. اگر من که نمی توانستم در 37 روز کار 37 سال را تحصیل بکنم
ده.
اگر می شود
البته این توهین، این توهین این توهین مرحوم دکتر بختیار متوجه اون 4 نفری میشه که رفتن امضا کردن قسم به قرآن خوردن، رئیسشون هم آقای قره‌باغی. واقعا اینا 15 روز مملکت نگه نداشتن بگم این آقا میخواد مغوله، این آقا کجایی، مملکتی میخواد خراب کنه، چیکار قراره بکنه. این همه خوردن و خوابیدن درست زمانی که بایستی منشأ یک خدمتی می شدن به این مملکت، یک غیرتی از خودشون نشون می دادن ندادن. درست گفته بختیار.
بله.
درست گفته بختیار.
بله. و جناب استاد خدمتتون بگم در جای دیگری الان دوباره همه چی جلوی من نیست چون خیلی مدرک و اینا زیاد بوده، ایشون بسیار از آقای رحیمی از سپه بود
بله
خیلی با تجلیل یاد کردم.
من شجاعی بود تیمسا رحیمی
واقعی بود تا روز آخر وایستاد.
بله بله
درستی بود، همیشه راست گفت و من از کشته شدن ایشون چقدر متاسفم و اینها. نه منظور ایشون کسانی مثل زنده‌یاد رحیمی نیستن.
بله یا جهانبانی، یا جهانبانی و دیگه بله افسر خیلی رشیدی بود.
بله خود جهانبانی
هیچ
وقتیشون منظورشون اونها نبود. اونها اون کسانی رو گفت که ارتش رفتن دست بسته تسلیم کردن. حالا یک داستان جالبی آقای شریفی دوباره برای من گفتن که بختیار رو بهش روز 22 بهمن من صبحش تلفن زدم و گفتم که چی شده. گفت بودو بیا اینجا، قره‌باغی خیانت کرده، ارتش رو تسلیم کرده. و من اصلا قلبم رفت. اونجا رسیدم و دیدم بختیار عصبانی داره اونجا را میره و اینا. و
یعنی بعد از تسلیم باز تو وزارتخانه‌اش نشسته ایستاده بوده اونجا. بله
بله نشسته بوده تو. بله
عجب مرد شجاعی بود، عجب مرد شجاعی بود.
رفتم اونجا گفتم آخه چطور شما هنوز اینجا این؟ گفت واقعا تو رفتشید تا اونجا رسیدم. گفتم چطور اینجا این؟ گفت نباید یه چند تا تلفن بزنم و چند تا کار بکنم و اینا و این قره‌باغی چه و چه. خلاصه خیانت کرده. و میگفت یکی از چیزهای بسیار مهمی که ایشون گفتن که دکتر بختیار گفت که قره‌باغی برای هیچ کدوم اینا تضمین جانی نگرفته و این خمینی میگیره همه اینها رو
میکشه.
در ایران هم همینطور شد. اینا رفتن اینو امضا کردن، بعدم تک تکشون رو گرفتن کشتن و گذاشتن بیخیر.
ای باش چه خیانت ها شد
این داستان.
بله بله. و داستانهای جالبی گفتید، چون مرحوم بختیار شخصیت جالبی بود و مردی بود که در واقع هم ایلیاکی بود، یعنی دلاوری ایلیاکی رو داشت با خرد در واقع یک آدم مدرن، به جهت اینکه این مرد تجارب بسیاری داشت در فرانسه ضمن تحصیلاتش، بعد جزو همون قوای در واقع مقاومت ملی فرانسه اونجا کارها کرده بود، جنگ کرده بود. مرد در واقع جامع الاطرافی بود و شایسته نخست وزیری ایران بود. ای کاش دو سال جلوتر یا سه سال جلوتر این مرد بزرگ رو بستر کار میکرد، من فکر میکنم اوضاع خیلی خیلی فرق میکرد. شما چی فکر میکنید؟
بله 100%. حالا من یه چیز خیلی جالبی خدمتتون بگم. توی همین کتاب یک رنگی دکتر بختیار ایشون نوشتن صفحه 172 که من رفتم مصر المرسادات رو ببینم و شهبانو رو اونجا دیدم.
عجب.
شهبانو به من گفت اگر شما 3 ماه زودتر نخست وزیر شده بودید همه ما الان در تهران بودیم.
عجب.
بدبختانه در اون زمانی که باید ایشون رو یا مثلا امثال دکتر صدیقی رو یا یک همچین مردم ملی
وطن
پرست از خود گذشته رو می آوردن رو کار، آقای شریف مامی رو آوردن، آقای ازهاری رو آوردن. هی وقت طلب شد، هی وقت طلب شد. و در همین مدت هم خب فلسطینی ها و اینا از با اسمای مستعار از 1000 جا وارد ایران شدن و بمب و اسلحه و نارنجک وارد مملکت شد و شد آنچه که شد استاد
ماشید. بله بله. چون سخن ما به اینجا رسیده فکر میکنم قریب 10 دقیقه وقت داریم، من دوست دارم در باب شخصیت دکتر بختیار اندکی صحبت کنیم و زمانی که پنهان شد و در واقع که یک بار همونطور که گفتیم داستان رو لطفا تعریف کنید. خیلی زیاد هم خاطره خارج شدنش جالبه، هم در اون منزلی که پنهان بودن بعد اون قوای پلیس ریختن دنبال دوز، ایشون رو نشناختن و خیلی جالبه. البته حتما نشنیدن. بفرمایید.
بله این داستان خیلی جالبه، خودشون تو کتاب گفتن و دوستانشون هم اینو برای من باز تعریف کردن. ایشون موقعی که روز 22 بهمن همه چیز رو هم می‌ریزه و اینا فرار میکنن، با هلیکوپتر میرن منزل یک خانم بختیاری در یک ساختمانی و بعدش هم میرن منزل یکی از آشناها. اونجا قایم میشن و در یک اتاقی اونجا بودن و یه ریشی هم ظاهرن میگذارن و اونجا بودن. یک روز که اینها در خانه نشسته بودن، حالا شما فرض بکنید در اون وضعیت و اینها، یک دفعه پاسدارها میریدن توی این خونه.
بله.
که دیگه صاحبای خونه میگن دیگه رفتیم، دیگه تموم شد، همه اونو میگیرن حالا اعدام میکنن. دو دکتر بختیار با پیژامه نشسته بودن روی کاناپه جلوی تلویزیون داشتن روزنامه میخوندن.
بله.
حالا میگفتن که دیگه نمیدونید، میگفتن اینا رفتن رو پشت بون، رفتن تو زیر زمین، زیر تخت رفتن نگاه کردن، یک داستانی. ولی دکتر بختیار تکون نخورد و یکی از این پاسدارا رفت تو اتاق و گفتش، نگاه کرد به دکتر بختیار، دکتر بختیار خیلی خونسرد به این نگاه کرد و گفت چیه بابا جان اینا. یارو گفتش چی، ما یه دزدی فرار کرده و به نظرمون توی یکی از این چند تا خونه تو این محله اومده، ما داریم دنبال اون دزد میگردیم. دکتر بختیار هم همین سرشون رو تکون میدن و همین تو شروع میکنن به مطالعه دوباره روزنامه. بعد برای این که میگن یه وقت نکنه منو شناسایی کرده باشن و اینا و بیان یه وقت منو بگیرن، پا میشن میرن تو اتاقشون، کت شلوار سرمه‌ای رنگ میپوشن اینجوری که خودشون گفتن تو کتابشون، و یه کرواتی هم برمیدارن که بزنن که داماده میاد تو داماد همین خانواده و میگه قربان نترسید اینا از همون راهی که اومدن رفتن، اینا دنبال آفتاب دوست ظاهرا آمده بودن و نفهمیدن که چه کسی اینجا نشسته بوده و رفتن. برمیگردن میرن. چند وقت بعدش دکتر بختیار اولین پیام ضبط شده روی نوار رو میفرستن که در اون نوار میگن که آره اینها دارن مردم رو داغون میکنن و مملکت رو به تباهی میکشن و من به جمهوری اسلامی رأی نخواهم داد، یه چیز تند اصطلاح چیز رو اینا. و در همون موقع هم شروع میکنن به تقلا کردن دوستان برای که ایشون رو از ایران خارج بکنن. اینطوری که نوشته شده آقای پونیاتوفسکی وزیر خارجه فرانسه بوده به نظرم اون موقع، وزیر جیسکار، چون آشنایی داشته با آقای بختیار، کمک میکنه که یه پاسپورتی برای ایشون بگیرن. پاسپورت رو میگیرن به نام فرانسوا بواوند، که بواوند به زبان فرانسوی یعنی شرابخوار، بوا به معنی از خوردن نوشیدن و ونم که اون شراب. یعنی این مرد تا آخرین لحظه هم از طنز و شوخی دست برنمی داشته و چون مشروب مثلا اون موقع قدغن شده بوده این محسن اسم من رو بذارید فرانسوا بواوند، یه ریش بوزی هم میگذارن و یک عینکی و یه بار مواشون رو تغییر میدن و اینا، این بلیت فرست کلاس هم میگیرن و چند لحظه قبل که هواپیما را بیفته میرسن اونجا و میگن که آره من عجله دارم و به زبان فرانسه هم حرف میزدن و معمولا خب زیاد به قیافه ایشون توجه نمیکنه و اینا و میگه بفرمان. ایشون میرن و میشینن توی هواپیما توی قسمت فرست کلاس و شروع میکنن به نگاه کردن بیرون، یه شامپاین هم سفارش میدن در ذهن که یعنی مثلا من خیلی فرانسوی هم صبحونه شامپاین میخورم.
بله.
اینجوری که نوشتن میگن که یه جوانی هم اومد صاف نشست بغل دست من و روزنامه شو وا کرد، دیدم بالای روزنامه عکس من و بازرگان رو زده. بعد میگن من اون فرا نگاه کردم و پسر سلام علیک کرد و گفت شما فرانسوی هستین؟ گفتم بله، البته همه به زبان فرانسه. گفت بله من بورسیه گرفتم دارم میرم برای تحصیل و منم گفتم خب خیلی خوبه و اینها و هواپیما بلند شد رفت و مرز ایران رو که رد کردن و اینا و یه چند ساعتی رفتیم، برگشتم به این پسره گفتم که خب این دو نفر چی هن چجوری هن؟ گفتش پسره گفتش که این جدیده، یعنی آقای بازرگان، مرز مهربونیه ولی کاری مثل که ازش بر نمیاد، ولی این یکی فکر میادم شجاع و قرص و محکمی بود و حیف که نتونست کاری
ایداده بیداره
بازرگان هم معلوم نیست کجاست.
معلومه کجا جنچی جان
سلامو تکون دادم و هیچی نگفتم.
جنچی جان چون وقت ما رو به اتمام هست، من یک سوال مهم میخوام از شما بکنم. تنها ایرادی که بعض هموطنان و بعض سیاسیون به مرحوم دکتر بختیار دارن مرتب تکرار میکنن که ایشان از بیگانه پول گرفته، ایشان از نمیدونم صدام حسین پول گرفته، این رو شما چگونه توجیه میفرمایید دوست عزیز من؟
اولا که این ایشون تا قبل از جنگ ایران و عراق بله از صدام پول میگرفته و اینطوری که دوستانشون گفتن و مدارک نشون میده تقریبا 30 میلیون ایشون پول میگیرن از عراق، ولی این تا قبل از جنگ ایران و عراق بوده. موقعی که جنگ شروع میشه اینطوری که خانمشون خانم شهینتاج بختیار
بله
در خیلی های دیگه گفتن، ایشون یک هواپیما میگیرن و میرن به عراق و به صدام میگن تو این و شما بزرگترین خدمت رو به خمینی کردی. در کتابشون هم اسم این چپتر در مورد جنگ رو گذاشتن جنگی برای مصرف داخلی. صدام به این حرف گوش نمی کنه، حمله می کنه و از اون موقع دکتر بختیار یک سنت هم یعنی چیزی نیست که نشون بده ایشون طولی از کسی گرفتن.
این
بعضی ها اصلا گوش نمی کنن به این حرف، هی میگن چرا پول گرفته، چرا پول گرفته.
بله.
سوالی دارم، آیا دوگل از انگلیس ها آیا خیلی های دیگه دست سوی خارجی دراز نکردن برای کمک بران که دشمن سوم سرش رو سنگ بزنن؟
جمچی جان عزیزم،
من کار دکتر بختیار
عزیزم، جمچی جان جمله رو تموم بفرمایید، وقت ما تمام شده، شما آخرین کلام با شما، بفرمایید عزیزم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از این که اجازه دادین من با هموطنا این سخن رو داشته باشم، این سخن رو بگم. من خواهش میکنم که هموطنهای ما برن در مورد دکتر بختیار مطالعه کنن این کتاب یک رنگی ایشون رو که خانم محسن آقای حمید شوکت کتاب های همین تاریخ شفاهی هاروارد رو بخونن. طرز فکر دکتر بختیار واقعا راه آینده ملت ایران رو روشن میکنه. دنیا داره به طرف سوسیال دموکراسی میره.
بله. راه دیگه یم نیست. شما ببینید جمشید جان رخت ما تمام
من خواهش میکنم.
خیلی خیلی ممنون عزیزم.
بله. این خیلی برای آینده ما به عنوان یک ملت ضروریه.
بله ممنونم از شما با پوزشون دو بار سفر اعلام کرد که وقت ما تمام شده. یک جهان از شما سپاسگزارم جمشید جان دوست عزیز که قبول کردی. خیلی خیلی خوشحال شدم. هموطنان گرامی صحبت میکردیم با دوست گرامی آقای جمشید نایمی، وکیل حقوقدان و ساکن در واقع شهر بفرمایید
منفیس
تنسی. بله منفیس تنسی هستن، در اونجا پرکتیس دارن، آفیس بزرگ و تعداد زیادی وکیلم در خدمتشون کار میکنن. ممنونم از ایشون و از شما که توجه فرمودید و سپهر گرامی که برنامه رو اداره کردن. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.